اسکناس 100 تومانی. پشت هم بدبیاری آوردیم. دیوار طرف قبله تنها اتاق نشیمن و خوبمون حسابی سینه داده بود و ترک گنده و ناجوری داشت. هر کی به ما سر میزد تا نگاش به اون میافتاد فوری ته دلش خالی میشد و فکر میکرد الانه که یک خوب پروپه دیوار از زیر در بره و سقف چوبی سنگین اتاق قشنگ بخوابه رو هممون و تا کسی بیاد و خبر بشه غزل خداحافظی رو بخونیم. بیچاره هر قلوب چای که میخورد از زیر چشم نگران و وحشت زده دیوار و سقف رو میپایید و چنون ترس ورش میداشت که قند شیرین گوشه لپش زغنبوت میشد و میگفت فکری به حال این دیوار بکنین، خیلی خطرناکه. و بعد پشیمون از سر زدن به ما سود خودش رو جمع و جور میکرد، استکان چای نیم خوردش رو میگذاشت و در میرفت. من و بیبی هم میدونستیم که دیوارا دهن باز کرده و اگه خراب بشه کلک جفتمون کنده است، ولی چاره ای نداشتیم. پول و پله ای تو دست و بالمون نبود تا رو به راهش کنیم. به قضا و بلای الهی تن داده بودیم. هر وقت هوا ابر میشد آسمون قرنبه میومد و نم بارونی میگرفت، رنگ از صورت بیبی میپرید، به آسمون چشم میدوخت و میگفت خدایا خودت رحم کن، عمر من دیگه گذشته، این بچه هنوز دل به آرزوه. به هر حال می سوختیم و می ساختیم تا اینکه ناخوشی بیبی قوز بالا قوز شد. خدا بیامرز یک هو زد و حدود 20 روز تو رخت خواب یک کله افتاد و آه و ناله کرد. کار خونه و بیرون، جفت و جور کردن دوا و درمون و از سروا کردن عیادت کنندگان افتاد گردن من. چند تا از قوم و خیشا هم تو ده خبر شدن که حال بیبی خوش نیست. عیال و اطفال و ایل و تبار رو برداشتن و راهی شهر شدن که هم گردشی بکنن هم حال بیبی رو بپرسن. کفگیر حسابی به ته دیک خورده بود. پس افت بیبی ته کشیده بود و من افتاده بودم به قرض و قوله از دکون مشست الله بقال سر کوچه. اونقدر رفتم در دکونش گردن کچ کردم و ازش پول دستی و خورده ریزنسیه گرفتم تا طاقتش تاق شد و گفت به بیبی بگو حسابتون بالا رفته. و چند روز بعد که رفتم قند و چای و فیتیلی چراغ بخرم اخماشو کشید تو هم، خجالت رو بوسید و گذاشت کنار و قرولند کرد که مجید این دفعه آخره که بهت نصیه میدم، بعد از این برو جای دیگه خرید کن، فهمیدی؟ یه راست اومدم خونه و قضیه رو صاف به بیبی گفتم. تازه از رخت خواب بیماری پا شده بود، بنا کرد به لرزیدن، رنگش شد سفید عین ماس، هر ریشگاش ریخت، نشست بغل دیوار و گفت آدم بمیره بهتر از این زندگیه، و آب قوره مفصلی گرفت. بیچاره عادت به نصیحه خوری و شنیدن لنترانی از این و اون نداشت. دلش بد جوری شکسته بود که یکو طرفای غروب از اونجایی که خدا میخواست دری به تخته خورد و کاغذ دایی اومد. پس از دعا و سلام و احوال پرسی نوشته بود که بیبی بهتر از جانم، انشالله اگر خدا بخواهد تا 10-15 روز دیگر خدمت میرسم و دیداری تازه میکنیم. کاغذ دایی که اومد گل از گلمون شکفت و بیبی رو کرد به درگاه خدا و گفت قربونت برم که نمیذاری بنده روسیات در بمونه. دایی که می اومد زیر بالمونو می گرفت. همیشه همین جور بود. با اینکه خودش نوکر دولت بود و مایی سن رو سه شایی می گرفت و زن و چهار تا بچه و زاق و زوق و هزار جور گرفتاری داشت، با این حال نمی زاشت در بمونیم. الهی نور به قبرش بباره. هیچ وقت از فکر ما غافل نمی شد. چه خودش می اومد چه کاغذش در حق ما کوتاهی نمی کرد. از سفیدی نمک تا سیاهی زغال جورمونو می کشید. دستش همیشه پر بود. علاوه بر سر و سوغات و رخت و لباس، از نظر پول و پله هم لطفش کم نبود. به ما می رسید. وقتی خبردار شدیم که همین روزها سر و کله دایی پیدا میشه، افتادیم به تدارک برای مهمون عزیز. بی بی سماور روسی قدیمی گنده‌ای داشت که هر جا می‌خواستن روزه بخونن یا عروسی بود میومدن و می‌بردنش. چند نفرم دندون تیز کرده بودن که اونو از چنگش در بیارن، اما بی بی سماور آبا و اجدادیش رو از جونش بیشتر دوست داشت و به همه‌شون جواب سربالا داده بود. ظهر که از مدرسه اومدم دیدم عمله و بنا آورده تا دیوار اتاق رو روبرا کنن. پرسیدم بی بی پول از کجا آوردی؟ سر تکون داد و لبخند تلخی زد و گفت سماور رو فروختم مفت. دایی رو نمیشد تو اتاق با اون دیوار هولناک آورد. اتاق روبرا شد. روزای بعد برای دایی تدارک خورد و خوراک دیدیم. بی بی رفت پیش زن حاج ماشالله رو انداخت و 30 تومن قرض کرد. 30 تومن رو بردیم بازار، قند، چای، شکر، آرد و سایر سور و سات خریدیم و آوردیم خونه. بی بی آردا رو نون کرد که به دایی نون خونگی بدیم و کلوچه و کماچ پخت. خلاصه برای پذیرایی از اون سنگ تموم گذاشتیم. به خاطر پول و این حرفا نبود، حقیقتش از مهمون خوشمون می اومد، مخصوصا اگه مهمونی مثل دایی بود. اومدن یه آدم تازه به خونمون زندگیمون رو از این رو به اون رو می کرد و از یک نواختی و بیرنگی در می آورد. از تنهایی در می اومدیم. روزی که دایی با چمدون و بار و بندیلش خسته و کوفته و خاکالود اومد، بغلش کردیم و هر سمون، من، بی بی و دایی، از خوشحالی حق و حق زدیم زیر گریه. من نشستم و کفشاشو پاک کردم و خاکای لباسشو تکوندم و بی بی برای شربت سکنجبین آورد. دایی سوغات و شیرینی برامون آورده بود. نتونستم زیاد پهلوش بشینم. خوشحالی بزرگتر از تن و قلبم بود. میخواستم بریزمش بیرون. پریدم رو چرخ و زدم به کوچه و خیابون و تند و تند رکاب میزدم و ویراژ میرفتم و خیال میکردم همه بچه های شهر داییشون از سفر اومده و باید خوشحال باشن. اگه کسی خوشحال نبود و سگرمه هاش تو هم بود تعجب میکردم. دایی 1 هفته پیش ما موند. بی بی 1 پاش تو آشپزخونه بود و 1 پاش تو اتاق. هی چیزای جور و جور میپخت و میگذاشت جلوش. 30 تومن که از زن حاج ماشالله گرفته بود ته کشیده بود و از همسایه‌ها هم 10 تومنی دستی گرفته بود. به حساب این که دایی موقع رفتن دست میکنه تو جیبش و چاله چوله قرضا پر میشه. دایی همیشه موقع رفتن پول میداد. آینه و قرآن رو که بالای سرش می گرفتیم دست می کرد تو جیبش و چند تا اسکناس در می ورد و می گذاشت زیر آینه و بی بی می گفت خدا عمرت بده، الهی دست به خاکستر بزنی برات جواهر بشه. تو اون یه هفتهی که دایی مهمونمون بود شبا کمتر می خوابیدیم. تا نصف شب می نشستیم و حرف می زدیم. بی بی درد و دل می کرد، من بلبل زبونی می کردم و براش انشا و داستانامو می خوندم و اون از کار و زن و بچه هاش حرف می زد. سیگار دود می کرد و تخمه و چایی می خورد. نمی خواستیم بخوابه، می خواستیم بیشتر ببینیمش. صبح هم کله سهر بلند می شدیم و در تهیه تدارک ناشتایی بودیم. هر صبح چیز تازهی جلوش می گذاشتیم و هرگز از خالی بودن دست و بالمون جلوش حرفی نمی زدیم. بی بی می گفت اگه از این حرفا بزنیم ناراحت میشه و قضا به دلش نمیچسبه، خودش از وضعمون خبر داره، صبر کن، ایشالله موقع رفتن از خجالتمون در میاد. از روزی که دایی اومد آنی تنهاش نگذاشتم، مدام دوروبرش میپلکیدم، اجازه نمیدادم دست به سیاه و سفید بزنه، مرتب آفتابش رو براش آب میکردم و اگه جایی میرفت که لازم بود حتما تنها باشه تو حیات قدم میزدم تا بیرون بیاد. دنبالش را بیفتم و روی دستش آب بریزم. حتی موقعی که خواب بود بیدار میموندم، روبروش میشستم و به چشمای بسته، موهای جوگندمی، صورت پخته و بیخواب رفتش رو نگاه میکردم. حتم داشتم موقعی رفتن جدایی از بیبی منو هم شرمنده میکنه و یواشکی دو تومن میذاره تو مشتم. از شما چه پنهون، با همه علاقه‌ای که به اون داشتم شب و روز انتظار میکشیدم تا زودتر بارو بندیلشو ببنده و ماجرای شیرین گرفتن پول و پله اتفاق بیفته. بالاخره انتظار پایان یافت و آن روز کذایی اومد، روزی که دایی رفت بازار و برای زن و بچه‌هاش سوغات خرید و چمدونشو بست. بیبی بهش سرراهی داد و آینه و قرآن درست کرد. نمیدونستم خوشحال باشم یا غمگین. دایی میرفت و تا مدت‌ها پیداش نمی‌شد و دلم می‌سوخت. و از طرفی لحظه شاد گرفتن اسکناس فرا رسیده بود. بیبی گریه کرد و بالا سر دایی آینه و قرآن گرفت. دایی قرآن رو بوسید و تو آینه نگاه کرد. چند قلپ آبم خورد. چشمم به دستش بود و کله می‌کشیدم و با چشمای پر از اشک تو سینی رو نگاه می‌کردم. درست قدم نمی‌رسید که تو سینی رو خوب ببینم، اما دستش رو خوب می‌دیدم. دستش تو جیبش نرفت. فکر کردم که دایی تو یه چشم به هم زدن ترتیب پولو داده و اشک امون نداده که اون لحظه رو ببینم. بیبی سینی رو داد دست من. صورتش رو نگاه کردم. داشت اشکاش رو پاک میکرد. نتونستم حالت صورتش رو ببینم و حدس بزنم که چه اتفاقی افتاده. دایی خداحافظی کرد. همون جور که زیر آینه رو نگاه میکردم آهسته به بیبی گفتم پول چی شد؟ گفت لابد یادش رفت، بریم تو گاراژ. فوری سینی رو گذاشتم تو اتاق، پریدم تو کوچه و چمدون رو از دایی گرفتم. بیبی هم چادرش انداخت سرش رو دنبالمون دوید. هر چه دایی گفت شما نیاین خودم میرم قبول نکردیم و دنبالش رفتیم. بین راه چند بار خواستم از این در اون در حرف بزنم و قضیه بیپولی رو پیش بکشم که بیبی با چشم و ابرو اشاره کرد که نه، خوب نیست. بعد شانسیمون گل کرد و دیر رسیدیم. آفتاب رفته بود. وقتی رسیدیم که اتوبوس از گاراژ آمده بود بیرون، مسافراشو سوار کرده بود و داشت بوق میزد. دایی با دست پاچگی چمدون رو از دست من گرفت و داد به شاگرد راننده که ترتیبشو بده. بعد دست انداخت گردن بیبی و های های گریه کردن. منم دویدم و کمر دایی رو بغل گرفتم و بغضم ترکید. قدم به قد دایی نمیرسید. تو این گیرودار یهو شاگرد راننده صداش انداخت تو گلوش که زودتر سوار شین، راه افتادیم. دایی بیبی رو ول کرد و چسبید به من و منو بوسید. داشتیم پاک ناامید می شدیم که دایی میون هول و ولای سوار شدن و اشک و آه و دعا و سلام دست کرد تو جیبش و یه اسکناس پشگلی در آورد و لوله کرد و یواش گذاشت تو دست بیبی. صدام رو بلند کردم که دایی جان به سلامت، تا رسیدی کاغذی از سلامتی خودت بده. دایی فرصت جواب دادن نداشت. از پله اتوبوس رفت بالا و نشست روی صندلی بغل شیشه. دست زدم به شیشه و لبخند زدم که دایی شیشه رو عقب زد، دست دراز کرد و یک تومن گذاشت و مشتم. اتوبوس راه افتاد و زوزه کشید و رفت. من و بیبی اشکامون رو پاک کردیم و راهی خونه شدیم. بیبی خوشحال بود. ازش پرسیدم بیبی دایی چند بهت داد؟ گفت 100 تومن. گفتم حسابی پولدار شدی. گفت اگه اون همه قرض نداشتیم خوب بود. بین راه قرضامونو حساب کردیم. با پولی که به مش از طلاب دکار بودیم روی هم 74 تومن میشد. 26 تومن ته حساب میموند. اسکناس 1 تومنی و تو چنگم گرفته بودم. هی از این جیب در میوردم و میتپوندم تو اون جیبم و باز درش میوردم و نگاش میکردم که یه وقت گم و گور نشه. پا به پای بیبی میرفتم و به فهمی نفهمی دلخور بودم. از دایی بیشتر از این توقع داشتم، اما به روی خودم نیوردم. به بیبی گفتم میشه اسکناس 100 تومنی رو ببینم؟ گفت دیدن نداره، یه وقت از دستت میفته و باد میبرتش. تو تاریکی چجوری پیداش کنیم؟ و خودش زیر چادر تو تاریک روشن غروب اسکناس رو نگاه کرد. رفتیم تا رسیدیم به دکون مشعث‌الله. هوا حسابی تاریک شده بود. بیبی پاسوس کرد و گفت اینو بگیر و بده مشعث‌الله و بگو پولتو وردار و بقیهشم بده. بهش بگو دیدی که مال مردم خور نیستیم؟ و و اسکناس رو داد دست من و خودش اون طرف کوچه ایستاد. جلو نیومد تا چشمش به چشم مشعث‌الله نیفته. باش قهر بود. دم دکون که رسیدم دیدم خود مشعث‌الله نیست و پسر بزرگش محمود داره مشتری‌ها رو راه میندازه. میخواستم جلوی نور زرد و کمرنگ لامپا اسکناس رو نگاه کنم که محمود گفت کاری داشتی مجید؟ بابام گفته تا پولتون رو نیاریم بهتون جنس ندم. اوقاتم تلخ شد. فوری اسکناس رو بهش دادم و گفتم اینو بده بابات، بگو بعدم میایم حسابمون رو میکنیم. برگشتم پیش بیبی و داستان رو گفتم. بیبی در اومد که برو بهش بگو پولتون رو گرفتین، امشب راحت بخوابین. متلک بیبی رو به گوش پسر مشعث‌الله رسوندم و رفتیم خونه. روز بعد اول صبح بیبی گفت برو پیش مشعث‌الله و بگو دیشب یه اسکناس 100 تومانی دادیم به پسرت، حساب ما رو بکن و بقیه پول بده. رفتم که مشعث‌الله حسابمون رو برسه و بقیه پول بده. در اومد که بقیه چی؟ شما هنوز 24 تومن بدهکارین، حسابتون 34 تومن بوده، 10 تومن دادین، 24 تومن دیگه مونده. ماتم برد. هرچی خواستم حالیش کنم که 100 تومن دادیم زیر بار نرفت. اومدم خونه و قضیه رو به بیبی گفتم. خدا بیامرز تا این حرف رو شنید یهو از کوره در رفت و گفت غلط کرده، خودم پول دیدم، 100 تومنی بود. چادرش انداخت سرش و مثل تیر اومد دم دکون مشعث‌الله. بیبی جلوی دکون علم شنگی را انداخت که اون سرش ناپیدا. پاشو توی یه کفش کرده بود، 100 تومنی بوده، قرمز بوده، یه طرفش عکس شاه بوده و طرف دیگرش ساختمون قدیم. مشعث‌الله میگفت این حرفا چیه بیبی؟ 10 تومنی هم همون جوریه، قرمزه، عکس شاه داره و ساختمون قدیمی، منتها گوشش نوشته 10 تومن. 100 تومنی خیلی بزرگتر از 10 تومنیه. عجب غلطی کردم که به شما نصیحه دادم، اینه مزد دستم؟ مردمی که دور تا دور ما دو پشته جمع شده بودن میخندیدن و هر یک حرفی میزد. مشعث‌الله شاید تو اشتباه میکنی، تو دخلت نگاه کن، از پسرت بپرس. مشعث‌الله که از زور اوقات تلخی صورتش عین صورت خروس قرمز شده بود گفت الان یک ماهه که چشم من به 100 تومانی نیفتاده، سر تا ته فروش ما چی هست که مردم 100 تومانی به ما بدن؟ اصلا تو این محل کی 100 تومانی داره؟ یکی میگفت بیبی مشعث‌الله آدم درستیه، شاید شما اشتباه بکنین. این بیچارم بیبی دوید میونه حرفش که من اشتباه نمی کنم، دروغ نمیگم، نماز میخونم، پول حروم از گلوم پایین نمیره. اون که به من پول داده هر دفعه که میاد اینجا 3-4 تا 10 تومانی میده. حالا چطور شده 1-10 تومانی داده؟ خودم با چشمای خودم دیدم، 100 تومانی بود، نو بود، قرمز بود، شاید پسرت. مشعث‌الله که کاردش میزدی خونش در نمی اومد گفت پسر من هرگز از این کارا نمی کنه. یکی میگفت مشعث‌الله از تو این جور کارا بعیده، تو میخوای تو محل کاسبی کنی. مشعث‌الله نشسته بود روی چارپای دکونش، زانوها و دستاش میلرزید. بیشتر مردم طرفدار ما بودن، مشعث‌الله تنها بود و مونده بود که چه کنه. جوونکی بلند بالا در اومد که مشعث‌الله اسکناسو داری که نشون بدی؟ مشعث‌الله گفت نه، خبر مرگم صبح زود بردم هندونه خریدم. عفت خانم که یهو میونه جمعیت پیدا شده بود گفت از مجید بپرسین که چجور اسکناسی به پسر مشتی داده، اون که سواد داره میفهمه، بیبی بیچاره سواد نداره و چشم و چارش هم خوب نمیبینه. خلاصه پای منو کشید میونه مرکه. گفتم فقط اینو میدونم که یک اسکناس قرمز و خوشگل و گنده داییم داد به بیبی، منم همونو دادم دست محمود پسر مشعث‌الله. حالا بیبی میگه 100 تومانی بوده، خب حتما بوده، چون بیبی برای 10 تومن اینقدر خوشحال نمیشد، حتما 100 تومن بوده که اونقدر خوشحال بوده. نطقم که تموم شد جماعت زد زیر خنده. حقیقتش هنوز اسکناس 100 تومانی به چشم خودم نیده بودم. بیبی هم آدم ساده‌ای بود و نمیتونست اونو با 10 تومانی فرق بگذاره. شاید هم 100 تومانی رو میشناخت ولی چشم و چارش خوب نمیدید. خدا عالم بود. به هر حال جماعت از حرف من چیزی دستگیرش نشد. یک نفر از اون پشت جمعیت گفت حالا بریم بگیم محمود بیاد ببینیم اون چی میگه. مشعث‌الله سرش رو روی دستش گذاشته بود و تو خودش مچاله شده بود، حرف نمیزد. خونه مشعث‌الله پشت دکون بود. کم کم اهل بیتش خبر شدن و از در پشتی دکون اومدن و روبروی جماعت ایستادن. یک اردو بچه قد و نیم قد و زن گنده مونده و اخموی مشعث‌الله که جانب بابا رو گرفتن. محله به هم ریخت و جار و جنجال و جیغ و ویغ بالا گرفت. روز جمعه بود و هرچی آدم علکی خوش و بیکاره بود دورمون جمع شدن. بالاخره سر و کله محمودم پیدا شد. با دوچرخه اومد و آقای عبداللهی رو کرد به اون که تو دیشب از مجید 100 تومنی گرفتی یا 10 تومنی؟ محمود که تازه وارد معرکه شده بود و فهمیده بود قضیه چه قراره گفت 10 تومنی بود که هنوز حرف تو دهنش بود که مشست‌الله بلند شد و با مشت و لگد افتاد به جونش که چرا در نبودن من از اینو پول گرفتی؟ مردم محمود از زیر دست و پای پدر نجات دادن و قرار شد هر جور هست یه اسکناس 10 تومنی و یه اسکناس 100 تومنی فراهم کنن و بذارن جلوی من و بیبی تا بگیم کدوم یکی رو به پسر مشست‌الله دادیم. پیدا کردن اسکناس 100 تومنی تو اون محل مشکل بود. 10 تومنی میشد پیدا کرد اما 100 تومنی نه. سرانجام آقای عبداللهی بانی خیر شد و رفت پیش تاجر کلوفتی و ریشگه رو گذاشت و یه دونه اسکناس 100 تومنی گرفت و آورد. منو نشون میونه معرکه و یه اسکناس 10 تومنی رو گذاشتن طرف راستم و اسکناس 100 تومنی طرف چپم. و آقای عبداللهی به جماعت گفت کسی حرف نزنه، مجید راستش رو میگه. و بعد رو کرد به من که بگو اون اسکناسی که به پسر مشست‌الله دادی مثل کدوم یکی از اینا بود؟ یه چشمم به 10 تومنی بود و یه چشمم به 100 تومنی. ناخونامو می جویدم و به کلم زور می آوردم. صدا از جماعت در نمی اومد. انگار پای معرکه درویش بودن و درویش داشت ورد می خوند و مار سیاه و گردن کلوفتی را از تو جعبه در می برد. حدود 1/4 ساعت نگاه کردن و وارسی کردن اسکناس ها طول کشید. حوصله جماعت سر رفت که یالا بگو دیگه. پس گردنم و خاروندم و منمن کردم و گفتم اسکناسی که من به پسر مشجید دادم نه مثل این بود نه مثل اون. گوشه اون کمی تا خورده بود، از اینا نوتر بود، کمتر دست به دست شده بود، مثل اینا چرک نبود، یه خورده از این بزرگتر و یه خورده از اون کوچیکتر بود. مردم هر هر خندیدن. بیبی که حال و حوصله ایستادن و گوش دادن به چرت و پرتا و هر هر خنده جماعت رو نداشت، دست منو گرفت و گفت بریم. بعد رو کرد به مشست‌الله و چند تا متلک آبدار حوالش کرد و با ناله و نفرین و گریه دستمو کشید و برد خونه. حالا تو خونه چقدر خودشو زد و اشک ریخ بماند. منم زانوهامو بغل گرفتم و گوشه‌ای کس کردم. سر شب علی خمیرگیر اومد. علی پسرم من بود و از اون روستایی‌های دروشیکل و نخراشیده بود که روزی 100 من آرد خمیر می‌کرد. آدم گردن کلفت و صاف و ساده و دلرحمی بود. وقتی شنیده بود که چه بلایی سر ما اومده اوقاتش تلخ شده بود. اومده بود که انتقام ما رو از مشست‌الله بگیره. هر وقت پای زور و گردن کلفتی پیش می اومد علی رو می آوردیم و طرف حسابی ماستا رو کیسه می کرد. به هر حال علی چماق کلفت و بلندی و برداشت و به بیبی گفت الان میرم 100 تومنی رو از تو حلق مشتی می کشم بیرون. هرچی بیبی التماسش کرد فایده نداشت. راه افتاد طرف خونه مشست‌الله. بیبی دلواپس شد و به من گفت تو هم برو تا خون را نیفته. جلو جلو دویدم و به مشست‌الله خبر دادم که علی داره میاد. مشست‌الله تا اسم علی رو شنید فوری دکونش رو تخته کرد و غیب شد و تا 2 روز دم دکونش آفتابی نشد. زنش مشتریا رو راه مینداخت. بعدا هم که دم دکونش اومد کاسبیش پاک کساد شد. تو محل چو افتاده بود که مشست‌الله سر بیبی کلا گذاشته. منم بیکار ننشستم، روی 2 صفحه کاغذ بزرگ امتحانی شرح ماجرا رو خیلی خوشخط نوشتم و شبونه به در و دیوار محل و جمله دم دکان مشتی چسبوندم. حسابی سکه 1 پول شد و مردم توف و لعنتش میکردن. چند روز بعد مشست‌الله با زن و بچه‌هاش اومد پیش ما تا قضیه رو کش ندیم و از خر شیطون پیاده شیم که بیبی گفت من از حق خودم و این بچه صغیر نمیگذرم. روز قیامتم اون دنیا سر پل صراط یقتو میگیرم. اونام که دیدن اصرار بیفایده است راهشون رو کشیدن و رفتن. کم کم آمیز کمال شوهر خواهرم و چند نفر دیگه میانجی شدن و قرار شد که به دایی تلگراف بزنیم و ازش بپرسیم اون اسکناس 100 تومنی بوده یا 10 تومنی. نوشتن تلگراف افتاد گردن من. منم یه شبانه روز نشستم و تلگراف مفصلی حدود 30 صفحه برای دایی نوشتم و درون از وضع و حال خودمون و اومدنش به ولایت و اوضاع دیوار اتاق و داستان زندگی مشست الله و این که تازگی دوچرخه نوعی برای پسرش خریده و خیال داره زمین پشت خونه‌شونم بخره و جهیزیه سنگینی برای دختر بزرگش تدارک دیده و متلک‌هایی که پس از 5 سال خرید و رفت و اومد و سلام علیک بارمون کرده و همچنین جریان مو به موی اسکناس 100 تومانی رو نوشتم و جا به جا شعرهایی از سعدی و مولانا و فردوسی که توی کتاب ادبیاتمون بود چاشنی مطلب کردم و دست آخر ازش پرسیدم که آیا اون اسکناس قرمزی که تو گاراژ لوله کردید و به دست بیبی دادید 100 تومانی بوده یا 10 تومانی؟ فوری اطلاع دهید. و بعد رفتم سر سلام و دعا و اینکه چه کسانی حاضرند و سلام و دعا میرسانند و چه کسانی را سلام و دعا برسانید و نور چشممان عزیزمان حسین و اکبر و لیلا و زهرا رو دیده بوس نمایید و تلگرام تمام شد. از قضای روزگار آقای بخشی که آشنامون بود تو تلگراف خونه کار میکرد. تلگرافو زدم زیر بغلم و رفتم سراغش که این رو برای داییم بزن، هر چی پولش بشه حرفی نیست. آقای بخشی تلگرافو گرفت و حدود 3 ساعت اونو مطالعه کرد و لبخند زد و وقت اداریش به راحتی و خوشی گذشت و گفت مجید تلگرافو کم می نویسن، مگه می خواستی کتاب بنویسی؟ می دونی پولش چقدر می شه؟ و بعد خودش متن تلگرافی رو نوشت که هم کوتاه نویسی یاد بگیرم و هم نشون بیبی بدم، روز بعد بیارم تا ترتیبشو بده. فقط نوشته بود دایی جان پول مرحمتی 100 تومانی بوده یا 10 تومانی؟ تلگرافید. تلگرامو اووردم پیش بیبی، براش خوندم، سگرماهاشو کشید تو هم و گفت اولم پول رو دایید خودش داده نه مرحمتی، بعد از اون نه سلامی نه علیکی نه نوشته بچه ها رو دیده بوس نمایید. خلاصه راضی نشد و وقتی فهمید که پول تلگراف سر به فلک میزنه اصلا قیدش رو زد و گفت کاغذ بنویس، کاغذی با آب و تاب ولی نه به اندازه تلگراف. نوشتم و برای دایی پست کردم. وضع مادی پاک ناجور بود. تا آخر ماه دست به عصا رفتیم و هرچه خورد و خوراک داشتیم اوسا برسون کردیم و انتظار کشیدیم تا کاغذ دایی اومد. 30 تومن هم توی پاکت بود. دایی بعد از حال و احوال پرسی نوشته بود من از روی شما بسیار بسیار شرمندم. آنجا برای بچه ها و مادرشان خریدهایی کردم و پولم ته کشیده بود. بیشتر از همان 10 تومان نداشتم و آن اسکناس 10 تومانی بود و شما باید از مشعث الله عذرخواهی بنمایید. باری برای خالی نبودن عریضه 30 تومان فرستادم. انشاءالله به زودی زود همین که پولی به دست آوردم برایتان ارسال میکنم. و کاغذو که میخوندم بیبی لبهاشو گاز میگرفت و قایم میزد پشت دستشو لبهای لاغر و بیگوششو میکند و میگفت چه بد شد، حالا چجوری از مشعث الله بخوایم که ما رو حلال کنه؟ منو بگو، مثل روز برام روشن بود که 100 تومانی بود، وگرنه پیله نمی کردم. خدا از سر تقصیرم بگذره. به هر حال 30 تومن رو برداشتیم و رفتیم سراغ مشعث الله. پیرمرد خوشحال شد که بالاخره روسفید از آب در اومده. حالا چقدر لب و لوچه زنش رو جمع کردیم و به گوشمون لغز خوند و متلک بارمون کرد بماند. جنگولک بازی در آورد که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. اما خود مشعث الله کوتاه اومد، کینه شطوری نداشت. بعد از چند روز که چپ و راست وقت و بی وقت بهش سلام کردم بالاخره نرم شد و جوابم رو داد. لبخند با نمکی روی لبهای چروکیده و داغمه بستش نشست و باز نسیه خوری برقرار شد. Thank you.
We'll be right back.